به اپیزود چهارم از فصل چهارم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
منم سلام میکنم.
خب احتمالا خاطرتون هستش که ما توی اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که چجوری میتونیم روابطمون رو بشناسیم که آیا سازنده هستن یا مخرب.
اگر هم خاطرتون نیست هنوز فرصت هست، همین الان برید اپیزود قبلی رو گوش بکنید که دیر نشده هنوز.
درسته. و ما همراهمون دکتر سلیمی عزیز رو داشتیم که تونستیم از اون اطلاعاتی که میتونستن با ما در اختیار ما به نوعی قرار بدن استفاده بکنیم که بتونیم روابطمون رو بشناسیم.
خب از اونجا که ما یه بحث مفصلی رو در واقع باز کردیم و خوشبختانه آقای دکتر هم این قبول زحمت رو داشتن، قول به ما دادن که همراه ما باشن حداقل برای چند اپیزود دیگه، خوشبختانه امروز همراه ما هستن، زمانشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر سلیمی عزیز سلام، خیلی ممنون که تو این اپیزود هم همراه ما هستید.
سلام، وقت شما بخیر. من هم خوشحالم که در خدمت شما زوج دوست داشتنی هستم.
مرسی.
و از همینجا سلام میکنم به همه کسانی که از طریق پادکست شنبه این هفته صدای ما رو میشنوند.
مرسی از شما، متشکر. خب آقای دکتر، ما توی اپیزود قبلی به اینجا رسیدیم که متوجه شدیم الان رابطه ای که هستیم توش سازنده است یا مخرب. اگه مخربه که پیچی، اگر سازنده است حالا به اینجا رسیدیم که چجوری بتونیم ازش نگهداری بکنیم که خوب بمونه. و ما وارد یک سری از کارهایی میشیم که باید انجامشون بدیم و یک سری از کارهایی که
نباید انجامشون بدیم.
میخواستیم اول از اون بایدها شروع کنیم و از شما کمک بگیریم و خواهش کنیم که بهمون بگید چه کارهایی رو ما باید توی روابطمون انجام بدیم که بتونیم ازشون نگهداری بکنیم که حالشون خوب بمونه.
خب خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه بخش زیادی از ما قدرت زیادی داریم در شروع کردن رابطه، در اینکه یه کاری کنیم که یه آدمی جذب ما بشه،
درست،
از ما خوشش بیاد طرفمون. ما در این خیلی مهارت داریم، ولی بخش زیادی از ماها در نگهداری روابط مهارت چندانی نداریم و به همین خاطر خیلی روابطمون رو زود از دست میدیم، روابط ماندگار نداریم. ظرف چند ماه، بعضی وقتا ظرف چند هفته یک رابطه به پایان میرسه و من فکر میکنم مبحث خوبیه که راجبش حرف بزنیم. ما واقعا مشکل داریم در این زمینه. خب علل زیادی هم دارد و اون بخشیش برمیگرده به این نظام تحقیری که به طور سازمان یافته در مدرسه و جامعه و خانواده و اینها علیه آدم هاست و این تحقیر سازمان یافته برای هر دو جنس، هر کدوم به نوعی، و این باعث میشه که آدم ها با اعتماد به نفس های شکننده و لرزان وارد رابطه میشن و به همین دلیل خیلی وقتا مهارت‌های نگهداری یک رابطه رو ندارند، خیلی زود رنجن، خیلی زود احساس ریجکت میکنن، توقع‌های خیلی زیاد دارن توی رابطه از همدیگه که از توان یک پارتنر خارجه.
درسته.
چاه‌ها و چاله‌های بزرگی دارن که فکر میکنن که اون یکی باید بیاد پرش کنه، که خب میگم همه اینا از توان یک پارتنر خارجه. و همین اینکه آره چیکار بکنیم که یه رابطه بتونه دوام داشته باشه، دوام فقط مهم نیست، دوام
با کیفیت
همراه با حال خوب.
بله. بله. این خیلی مهم.
درون آینه رو به رو چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی، بگو چه میبینی؟
یه بخشی بود من فهم میکنم توی کتاب وضعیت آخر یا انگلیسیش I'm okay, you're okay بود من میخوندم، دقیقا منو یاد اون انداخت صحبتی که داشتین، بخشی که خیلی از ما توی اون کودکیه احساس من خوب نیستم هر رو داریم، من خوب نیستم هر رو، و اونه که توی روابطمون حالا دنبال اینیم که ثابت کنیم من خوب نیستم تو خوبی، یا من خوبم تو خوب نیستی. میدونین اون بوده که بعضیامون بهش رسیدیم شاید تو روابط خیلی پررنگ تأثیر گذاره، درسته؟
بله آره. ببینید مثلا فرض کنید مردم شمال اروپا، خب مردم شمال اروپا، شمال غربی، شمالش در واقع
شمال غربی، شمال شرقی اونقدر فکر نمی‌کنم، قسمت روسیه
نه
و
حالا شوروی
سابق و اینا
که
میشه.
آره آره نه اون اون ممکنه خبری نباشه. ولی مردم شمال غربی اروپا این احساس من خوب هستم رو خیلی زیاد گرفتن.
درست.
خب به همین خاطرم توی روابط خانوادگیشون، توی روابط صمیمیشون، توی روابط عاشقانه‌شون به اندازه کافی اغلبشون پر هستن.
بله.
چاله‌های بزرگ ندارند و سهم خودشون رو میدونن و میدونن که چقدر باید درخواست کنن و میدونن که چقدر باید ارائه بدن به طرف مقابل و خیلی زود احساس این که من خوب نیستم، من خواستنی نیستم و اینا درشون با هر حرکت پارتنر بروز نمی کنه به خاطر اینکه قبل از اون یه بزرگتری اومده و اون احساس خوب بودن بهشون داده، نظام آموزش پرورش، ساختار اجتماعی و طبیعتا خانواده ها و جامعه این خوب بودن، احساس خوب بودن بهشون داد.
آقای طالب من خیلی خوب هستم هم بعضی موقع شاید درد سرساز بشه، شاید حالا اون مقایسه جغرافیایی ما به ذاته به خاطر شرقی بودن و ایرانی بودنمون یک سری صفات و ویژگی هایی رو همراه خودمون داریم، ولی جاهای مختلفی که زندگی میکنیم مخصوصا به غرب تر که میایم، حالا امریکا و یا کانادا رو بخوایم در نظر بگیریم، من درباره قالب آدم ها فکر کنم میخوام اینو بگم، شاید همه این شکلی نباشن، ولی بعضی اوقات هم خود بزرگ بینیه یا من خیلی خوب هستم بیش از اندازه هم میتونه مشکل ساز باشه به نظر شما یا نه؟
تو کانادا اینو میبینین؟
بین بچه ها بعضی موقع نمیدونم افسار گسیختگی شاید اسمش رو بذاریم یا نرم نبودنه، اینکه پدر و مادرها هم از عهده مثلا اداره کردن بچه ها
جوری تدریس میشه که بچه ها بخوان خودشون رو بیش از چیزی که هستن ارائه بدن و پرزنت بکنن.
شاید همون تأثیر آموزش پرورش یا محیط در واقع حالا جامعه اینو ایجاب میکنه.
یه خورده سخت راجع به جامعه کانادا، جامعه فعلی کانادا اصلا نظر کن، یه خورده سخت راستش آره. یه خورده به نظرم بذارید اینو بسپاریم به جامعه شناسایی اونجا ببینیم اونا بعدن به ما چی میگن.
همون میخوام بگم اون خیلی مثلا خود خیلی یعنی من خیلی خوبم،
خود برتر بینی.
در مورد کانادا جوابم به ویژه در مورد کانادای فعلی جوابم اینه که اگر آنچه که الان بین نوجوانهای اونها اونجا میبینیم،
درسته،
اگر 20 سال پیش هم همین بوده جای نگرانی نیست چون بزرگتراشون آدم های
درستی هستن.
با همین شکل داره این نسل ها میان و میرن، قبلا هم این بوده الان هم هست.
آره اگه 20 سال پیش هم نوجواناش همین تیپی بودن الان بزرگ سالای فعلی نوجوان های اون موقع بودن و همین تیپی بودن، اشکالی نداره
ادامه پیدا.
ولی حالا آره اگه نه این پدیده جدیدیه، این چیزی که میبینیم، این چیزی که تو نوجوان های کانادایی مثلا میبینیم، این اسیان، این طغیان علیه خانواده ها، این داستان فرض کنید مصرف انواع مشتقات کانابیس تو نوجوان ها،
دقیقا این آزاد بودنش، دقیقا
این آزاد بودن یا حق به جان بودن برای مصرفش،
بله،
به صرف اینکه دولت یه چیزی رو برای یه سنی مجاز کرده، آیا ما حق داریم یا نه که هر کاری که دولت به دلایل خاص خودش مجاز کرده رو انجام بدیم. نمیدونم اگه این پدیده جدیدیه شاید باید یه خورده وایسیم تا ببینیم تبعاتش چی میشه. خب
درست. و برای مخاطبین تو پرانتز عذرخواهی میکنم، کنبیس همون مشتقات ماریجوانا هستش، گیاه اعتیاد آور فکر میکنم ماریجوانا،
سرخوش کننده.
فرض کنید که تو فرض کنید در اروپای شمال غربی، شما این آزادی رو، اروپای شمالی و شمال غربی و اروپای تا حدودی اروپای غربی، شما این آزادی رو میبینین و اینکه نوجوانا بالاخره هر جوری که دلشون میخواد هستن و اینا، ولی از یه جای دیگه بر میگردن به نرم های جامعه، یعنی کاملا کنترل شده است و شروع میکنن دیگه میان در خدمت جامعه قرار میگیرن و وظایفشون انجام میدن در خدمت جامعه. اونجا خیلی یه چیز سازمان یافته تریه، جا افتاده تریه. حالا بیایید اگه بخوایم بیایم راجع به ایران و اینها صحبت کنیم، این داستان من خیلی خوب هستم. ببینید من داستان من خیلی خوب هستم و خب تو بعضی از خانواده ها میبینیم. در واقع مکانیسم تولید آدم خودشیفته دو جور دیگه آدم خودشیفت به شدت خودشیفته، یکی اینه که پدر مادر بهش میگن که تو هیچی نیستی، اون بدبخت مجبور برای اینکه زنده بمونه تو دنیا به خودش متکی بشه و فکر کنه که خودش مرجع همه چیزه تو دنیا. و یه نوع خودشیفته دیگه داریم که پدر مادر بهش میگن تو فوق‌العاده‌ای و تو بهترینی و از تو بهتر وجود نداره. و از این نظر واقعا خیلی وقتا بچه‌ها در درون چون میدونن که البته این بچه ها اول باورشون میشه، ولی چون بعد خودشون در درون میدونن که خبری نیست، اصطلاحاً یک خود باد کرده دارن ولی یک در درون یک اعتماد به نفس چروکیده دارن، چون در درون خودشون میدونن که خبری نیست. ما این پدیده رو مثلا توی خانواده هایی که توی ایران فرض کنید، منظورم از ایران، دارم راجع به ایران و ترکیه و عراق و نمیدونم آسیای میانه و اینا حرف میزنم. حالا وقتی داریم راجع به اینا حرف میزنیم، مثلا فرض کنید این داستان بین خانواده هایی که پسری هستن اصطلاحا در مقایسه با خانواده هایی که دختری هستن، خب خانواده هایی که پسری هستن زیادن، یعنی این حس رو به پسرها میدن در مقایسه با دخترها که آقا شما کاملی و شما نیازی به هیچ چیزی نه، اصلا نر بودن
خودش برتریه، خودش یه ارجعیته،
آره، و نیازی نیست کار دیگه ای بکنید. همین که تو یک پسری کاملی و فلان. یه اتفاق دیگه هم در مورد دخترها میفته که این البته این خانواده ها شاید دامن نزنن، شاید جامعه دامن بزنه، و اون اینه در مورد دخترها خلاختا اینه آقا زیبا بودن، آقا تو زیبایی، بنابراین دیگه نیازی به هیچ رشد دیگه ای نداری،
کافیه دیگه
زیبا بودن، آره زیبا بودن کافیه، بنابراین اگه تو زیبا هستی خب دیگه همه آنچه که لازمه از دنیا میگیری، نیازی به رشد و نمیدونم این که از سیاست خبر داشته باشی، از جامعه خبر داشته باشی، از اقتصاد خبر داشته باشی، از هنر، از ورزش، از اینا، اینا لازم نیست. خوشگل باش، خریدار داری، میان میگیرنت میبرنت، دیگه نیازی نیستش. خب همین این تفکریه که بعدن خب این آدما دوچار مشکل میشن، بعدن خیلی هاشون توی زندگی به خاطر اینکه بعدن میبینن که خیلی چیزها رو که باید برای حفظ زندگی لازمه، خیلی دانش‌ها، خیلی در واقع اون چیزایی که ما بهش میگیم هوش هیجانی و اینها رو ممکنه که دیگه در خودشون پرورش نداده باشن و بعدش خب میرن. و الان یه اتفاقی که افتاده اینه که آدم‌ها دلشون میخواد که با کسی سکشوال اینترکورس داشته باشن که باش منتال اینترکورس داشته باشن، خب با کسی دوست دارن نزدیکی جنسی داشته باشن که باش نزدیکی مغزی و فکری هم داشته باشن اولش. اون وقت دیگه یک مرد خوشتیپ یا یک زن زیبا ممکنه به تنهایی سوژه مناسبی برای یک نزدیکی جنسی نباشه، یعنی اولش اون افراد دلشون میخواد که با مغز و ایده های یک آدمی نزدیکی کنن. شاید ایرانیان که تو جای مختلف دنیا دارن تحصیل میکنن اینو تصدیق کنن که شاید دخترای ایرانی که جای مختلف دنیا دارن تحصیل میکنن تصدیق کنن که چقدر توی محیط دانشگاه و تو محیط آکادمیک و اینها زیباییشون به دادشون اومده رسیده، چقدر توانایی و مهارت‌های اجتماعی و هوششون،
بله
چقدر مثلا الان یکی از معیارهای مهم جذابیت جنسی هوشه. خب به همین خاطر خیلی ها میان به ما گله میکنن، مثلا شکر میگن آقا جون من به این خوشگلی، ببین من به این خوشگلی، به این قشنگی فلان، من مثلا تو دانشگاه که دارم درس میخونم این فلان فلان شده، همش دنبال این چشبادومی های نیمتری هم. خب چرا اینطوریه؟ میگه چون اونا باهوش ترن، چون اونا خودشون رو مثلا میتونن پرزنته کنن، هوششون و توانایی هاشون و مهارت هایی که کسب کردن تو حوزه های مختلف میتونن خودشون نشون بدن. به همین برای پسرها خیلی جذابیت جنسی بیشتر دارن تا من که خیلی خوشگلم. اینو شما زیاد میشنوید. خب آره، پس یکم همون چیزی که فرید تو گفتی، اینکه آره مثلا زیادی خوب بودن هم بالاخره خودش یه قصه هایی داره، لزوماً اتفاق خوبی ممکنه نباشه وقتی یه حسی به یک بچه میدی که تو خیلی زیادی خوبی.
تو قد جاذبه داری، اتاقت مرکز دنیاست، ببین دیوارم عاشق شد، تو حتی سایتم زیباست، نگاهت خواستر میشه جلو آینه که میشینی، جهان من تو چشمات، تو مشغول جهان بینی.
حالا ما هر کدوممون با تمام این زشتی ها و زیبایی ها و اون من خوب نیستم و من خیلی خوبم ها، احتمالا توی رابطه های قرار میگیریم که دلمون میخواد رابطه ها رو نگهش داریم. باز دوباره بخوایم برگردیم به موضوع این اپیزودمون، توی رابطه ای که هستیم چه کارایی بکنیم دقیقا که بتونیم نگهش داریم؟
آره بذارید من یه چیزی براتون میگم، من همیشه اینو با این سرفصل شروع میکنم. ما به اتفاق همسرم در یک روستای خیلی خیلی دور افتاده در کردستان تر پزشک عمومی بود سال 1379 79 شمسی و 1380 یه همچین چیزه. اون موقع یه روستایی بود که خیلی خیلی از شهر دور بود، یعنی یک ساعت جاده خاکی میخورد از جاده اصلی سرق سنندج، میرفت توی که تو بعد از مثلا یه ساعت 40 دقیقه میرسیدی به اون مرکز بهداشتی درمانی که خونه ما بود. در واقع ما حدود 18-19 ماه اونجا زندگی کردیم،
درسته،
و خونه اول زندگیمون بود بعد از ازدواجمون. دقیقا روز اولی که بعد عروسیمون دیگه رفتیم اونجا، دیگه رفتیم طرح و رفتیم اونجا. بعد اونجا آب داشت، آب خیلی زیادی داشت اون روستا، منتها مخابرات فقط یه مخابرات داشت، یه تلفن ماهواره‌ای داشت، چون وسط کوههای چلچشمه بود که سرچشمه سفید رودن در کردستان، یه مخابرات ماهواره‌ای داشت. برق خیلی زود به زود قطع می شد با اولین بارندگی و یا اولین برفی که می اومد. سیما خیلی زود فرسوده شده بودن طی سالهای سال که ساخته شده بودن اونجا، سیما فرسوده، برق قطع می شد مدام. و خب تلویزیون نداشتیم به خاطر اینکه محاصره بود توی کوها. خود مردم روستا سیمای خیلی خیلی بلندی کشیده بودن، 100 متر 200 متر به ستیق یک کوهی اونجا شبکه یک و مال ایران میگرفتن، ولی ما دیگه این کار نکردیم. بنابرای ما چون حالا درس هم میخوندیم اونا برای دوره تخصصمون، این کار نکردیم. بعد اینا یه موتور جنراتور آورده بودن از بیمارستان سقز، یه موتور خیلی بزرگ، موتور قدیم جنراتور بیمارستان سقز آورده بودن اونجا که چون این مرکز برقش زیاد قطع میشد و از شهر دور بود، که وقتی برق قطع شد بیایم اینو درست اینو روشن کنن اینا. بعد این موتور سویچ نداشت چون خیلی قدیم، هندلی بود. آره آره، این موتور خیلی بزرگ بود، مثلا طولش 2.5 متر بود مثلا، خیلی آره موتور درست حسابی بود، انگار وقتی روشن میشد همه جا رو میلرزوند و اینها. و این هندل داشت، با تصورش کنید در سرمای بسیار سرد این کوهستان، خب ما مردهای اون مرکز بهداشتی، من و نمیدونم دارویار و چه میدونم شوهر دارویارمون، نمیدونم سرایدار، نمیدونم کاردان بهداشت خانواده و اینها، وظیفه داشتیم بریم اون هندله رو دور به اون موتور بزنیم و یه هندل فلزی داشت و اینو بچرخونیم. خب معلومه که این روغن یخ زده بود و به سختی میچرخید و اینها و بالاخره بعد از نیم ساعت تلاش طاقت فرسا کم کم نرم میشد و کم کم میتونستیم بچرخونیم. بعد اون موتور روشن میشد و بعد هندله میپرید و یک سرعت چون موتور که روشن هم بعد سریع از اون اتاق خارج میشد که هندل بهت نخوره و بالاخره اون روز موتور روشن میشد و حالا تا دوباره برق بیاد اینا که میرفتیم خاموشش میکردیم. من همیشه تشبیه میکنم داستان رابطه رو و داستان زندگی رو اینطوریه. ببین هر روز صبح باید پاشی بری هندلش رو بزنی روشنش کنی. یعنی اینطوری نیست که به واسطه شروع دوستی دیگه دوستی عشق کار میکنه. اینطوری نیست که به واسطه عقد دیگه عشق کار، اصلا ما عقد کردیم دیگه لازم نیست کار دیگه، هم عقد کردیم عروسی کردیم از میاد دیگه کافیه
دیگه تمام دیگه
دیگه بقیش فقط هم جو میریم جلو.
آره دیگه خودش ریل را میفته و فلان. نه واقعیتش اینه که هر روز صبح که از خواب پا میشی برای 50 سال، 100 سال، 60 سال، 10 سال، 2 هفته هر روز صبح که پا میشی بعد بری سراغ اون موتور جنراتوره هندلشو بزنی تا اون تا اونش تا آخر شب کار کنه.
درست.
یه کارهایی بکنی که تون تا آخر شب کار کنه. بنابراین من همیشه اولین اصل رو برای میذارم تو این چه کار باید بکنیم اینه که چرخش این چرخو هر روز حواسمون باشه به چرخونه.
خیلی
چه تعبیر خیلی خوبی. من که آره. مطمئنم الان که خیلی لذت بردم و فکر میکنم برای تمام عمر این تشبیه یادم بمونه و مطمئنم که بقیه مخاطبینم براشون حتما خیلی جالب.
دقیقاً. ولی حالا یه سوالی که وسط این هندلی که داریم میزنیم و زندگی میره جلو برای من پیش اومد اینه که آیا ما در مسیر زندگی همراه با پارتنر یا همسر یا هر فردی که باهاش تو رابطه هستیم میتونیم ازش توقعی داشته باشیم توی این مسیر یا کلاً چه توقعاتی میتونیم داشته باشیم؟
آره جزء همین باید هست. خب ما چه توقعاتی میتونیم از پارتنرمون داشته باشیم؟ اولین توقعی که میتونیم از پارتنرمون داشته باشیم اینه که دلش به حال ما بسوزه.
درست.
خب به ما مهرورزی و شفقت داشته باشه، به ما مهر داشته باشه. خب به ما رحم کنه.
یکم واژه‌ای که استفاده می‌کنی واسه من غریبه، من قشنگ رفتم تو فکر.
یعنی آیا دکتر منظور اهمیت اون چیزی اولم اولویت بشه اسمش رو برد یا نه؟
بعضی اصلا به بعضی اصلا به زنشون به شوهرشون رحم نمی‌کنن.
درسته.
ها آره رحم نمی‌کنه. بعضی شفقتی براش ندارن. ها
یعنی همیشه اون یکی رو میفرستن بره هندل بزنه، خودشون خیلی نمیخوان هندل.
دقیقاً دقیقاً نسبت بهش واقعا بیرحمی میکنن.
درسته.
حالا بیرحمی مصادیق زیادی داره، بیشفقتی مصادیق زیادی داره که خب حالا راجع بهش ممکن صحبت کنیم بعدن. خب یکی مثلا یکی از مهمترین بایدها اینه که آقا حرف بزن.
درست.
خب بله. حرف بزن، بگو الان سردته، گرمته، بگو الان خوشحالی، بگو مثلا خوشحالی که من شوهرتم یا زنتم یا نه مثلا سکوتی که میکنی یعنی الان مثلا غرق در بدبختی و خاک برسری میدونی خودتو یا احساس میکنی که خوشحالی
از کجا متوجه بشم من؟
مثلا من الان این آهنگ رو گذاشتم تو هیچ حرفی نمیزنی، چی نمیگی، مثلا من از کجا بفهمم که تو نشعه شدی و رفتی تو خلسه موسیقیه یا داری به جد آباد من فوش میدی برای سلیقم؟ بخیر کدومش
که تموم میشه.
من فکر میکنم حالا با توجه به تجربه های خودم از آدم های اطرافم، افرادی که اکثرا اون سکوت رو دارن از یه بک‌گراند خانوادگی میان که تعارف توش خیلی زیاده، یعنی حرفاشون رو کمتر میزنن،
هم
توی تعارفی با هم یه عمر زندگی کردن و الان طرف هم که وارد زندگی مشترک شده هنوز روش نمیشه حرف واقعیشو بزنه. یعنی مثلا فکر میکنه گفتنه خیلی بدتره نگفتنشه.
و شاید یه قسمت شخصیتی ما آدم های خب درونگرا داریم و برونگرا. من نمیدونم اینا اینجاها مسلما خودشون رو نشون میدن.
نه مهمه دقیقا. آره تعارف هست، درونگرایی و برونگرایی یک خانواده هست. یکی یک مثلا والدینی که لازم بدونن که با هم گفتگو کنن یا نه هست.
دقیقا.
والدینی که همدیگر رو دوست داشته باشن و نداشته باشن هست. والدینی که با همدیگر دوست نداره حرف نمیزنن دیگه. آدم وقتی که دوست نداره راضی چی باشه؟
و شاید اصلا دقیقا. اون خاطرات و تجارب اون شخص به عنوان اینکه مثلا 10 بار گذشته توی دوران 5 سالگی و 7 سالگی و 15 سالگیش وقتی که خانواده شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن همیشه جنگ شده، مثلا همیشه دعوا شده،
یکی امینه.
پس اون فرار میکنه از صحبت
یکی
کردن
امینه.
و آخه حتی توی روابط بین افراد، حالا فارغ از اون روابط عاطفی، مثلا من این واسم خیلی غیر قابل درکه که از یکی مثلا بپرسی فلان چیزو میخوای یا فلانی رو و بگه هر چی خودتون بخواید. مثلا اینو یه تعارفی میبینم که اون طرف آره
من خوب نیستم،
ما تو ایرانیا خیلی زیاده و من همیشه سر این، حالا هر چی فارغ از اینکه دوستم هم اصلا معمولا عصبانی میشم و میگم من از شما نظر خواستم یا این دقیقاً یا این یا این، اینکه من انتخاب بکنم که خودم برمی داشتم می آوردم، برای این واسه من خودم یه خیلی سخت و غیر قابل درک.
کاملا متوجهم. آره بعضی وقتا هم ریشه این داستان حرف نزدن تو اینه که یه خانواده همون چیزی که وحید گفت آقا تو اینقدر خوبی، اصلا وجودت تو دنیا اینقدر طلای بزرگی، تو ما حرف نزن. وجود طلای خالص لازم نیست مثلا تو بگی. آره همین که هستی ما خیلی اصلا خوشحالیم، اصلا نمیدونیم چی کار کنی بابه. آره مرسی که هستی. بعد همین میاد توی رابطه و دلیلی برای حرف زدن نمیبینه و بعد داشتن میگه من اینجوری هم، آقا من اینجوری هم. ببین من این ور نشستم دوست دارم مثلا بفهمم که الان خوشحالی غمگی؟ میگه نه خب من که معلومه خوشحالم دیگه، وقتی که هستم با تو یعنی خوشحالم دیگه. بابا خب چه ربطی داره، خیلی با همن. ولی اون آدم دلش میخواد بگه الان اینجا آقا از این که تو زن منی خوشحالم،
درست،
از این که تو دوست دختر منی، دوست پسر منی، نمیدونم عشق منی، نمیدونم بچه منی، من خوشحالم که تو بچه منی، من خوشحالم، لذت میبرم که تو فرزند منی. یا مثلا برعکس، مامان بابا من خوشحالم تو بابای منی، تو مامان منی. به خاطر اینکه مامانا و بابا هم به همون اندازه که بچه ها احتیاج دارن به این که بفهمن خوبن، مامان بابا هم احتیاج دارن به این که بفهمن خوبن.
درست.
این گفتنه باید حرف بزن. این سکوت فایده نداره، این سکوت رابطه رو بعداً به یک یخچال فریزری تبدیل. اون یکی همیشه دنبال اینه که بشنوه،
درست،
و بعد از این مدتی وجودش پر از خشم میشه، اول پر از ابهام میشه که بالاخره من خوبم یا نه، بعد وجودش پر از خشم میشه، بعد به هر حال تو هر چقدر باید از اعتماد به نفس بالایی برخورده باشی وقتی رابطه این میری که این خوب بودنه رو نمیشنوی از پارتنره، آقا جذابی، خوشگلی، نمیدونم خوب حرف میزنی، شیکی، باحالی، نمیدونم خوش صحبتی، خوش ادای، وقتی هیچ کدوم از اینا رو نمیشنوی کم کم دیگه اعتماد به نفس درونیت خراب میشه.
دوباره از خودت بگو، خودش یه جور دل خوشیه که این سکوت سرد تو خودکشیه وقتی که اسم داغ تو لبامو سوزن میزنه، میخوام بمیرم از خوشی در این نبرد یک تنه. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری.
یکی دیگه از این که چیکار باید بکنیم اینه که ما باید همیشه ترس از دست دادن همو داشته باشیم.
چه
اطمینان داشتن به این که این یارو همیشه هست یکی از آفتهای رابطه است.
درست.
اطمینان دادن به این که من همیشه و تحت هر شرایطی با تو میمونم از آفتهای رابطه است. هر آدمی، هر زوجی، حالا با عقل بی عقل، هر چیزی لازم داره که شمشیر دامکلس تنها شدن بالای سرش باشه همیشه. وقتی به یکی گارانتی بدی که تحت هر شرایطی من هستم، احتمال اینکه اون رو از نرم به در کنی خیلی زیاده، احتمال اینکه به اون اجازه بدی که دلش هر کاری که دلش بخواد بکنه خیلی زیاده. بنابراین ما باید یکی از کاری که باید بکنیم که ترس از دست دادن همو داشته باشیم و به شکل معقول این ترس هم انتقال بدیم که فلانی من برده زر خریدتو نیده، تو من نخریدی که هر کاری که بکنی من بمونم.
بله.
من اگه یه سری چیزا رو رعایت نکنی میرم، نخواهم موند. خب از اون ور هم یه چیز دیگه هم هست، مثلا راجع به منت گذاشتن، آیا زنجا باید با هم سر منت بذاریم یا نذاریم؟ به نظرتون بذاریم یا نذاریم؟
نذاریم صد درصد.
نذاریم.
من
نظر منت گذاشتن یه بار منفی یه جورایی ده، نمیدونم منت گذاشتن یعنی به رو خینه کشتن.
من مادامی که یکی برون بیاره واسم چی کار کرده دیگه واسم ارزشی نداره اون کاری که کرده.
خب این ببین این باور شایعیه، ولی راستش در مورد رابطه های همسری و رابطه های عاشقانه و اینا این خیلی باور فانکشنالی نیست. دوزون من این کار نبینیم. ببین باید به هم بگیم آقا من این کارو برای تو کردم.
آها
آها
ولی اون بله بله مهم بوده و اهمیت.
اصلا آقا منت بذار، آقا منت گذاشتن خوبه، تو رابطه همسری منت آزاد.
من فکر کنم برداشتمون از منت متفاوته. مثلا من
خب. آره نه آره میدونم آره
من دیگه آره من
از
اینج...
از فردا دیگه اوکی. مرسی های دکتر، یه چیزی الان من بر من عالی شد دیگه. برای من شروع میکنم لیست میکنم کارهایی که برای محلا کردم، دونه دونه هر روز میگمش.
به خاطر اینکه من عمدن کلمات شوک آور به کار میبرم که ذهن مخاطب رو درگیر کنم. راسته
بله.
خب
بله.
آره میگم آقا منت بذار، به خاطر اینکه خیلی از مردم فکر میکنن که اون اگه منو دوست داشته باشه یا اون اگر شناخت کافی از من داشته باشه باید بدونه من این کارا رو دارم برای اون میکنم. میگم آقا نه، اصلا همچین چیزی نیست، بهش بگو این کارا رو داری برای اون میکنی.
بله.
راستش رو بخوای در این موارد زوج یه خورده قسمت‌های نفهمی داره، یعنی نمی‌فهمه که داره چه کارایی براش میشه تا بهش نگی که این داره برای تو میشه یا به خاطر تو میشه یا به عشق تو میشه. خب پس یکی از این باید ها اینه که به هم بگید. منت گذاشتن خیرخواهانه، همون که گفتم اول باید برای هم خیرخواهی داشته باشیم، نه منت گذاشتن شرورانه.
بله.
که ببین من اینو برای تو انجام دادم مثلا که حال جا بیاد، تو هم باید مثلا در ازاش مثلا این کار.
من همیشه بیشتر بود دومش مثلا از کلمه منت فقط تصور میکردم. آره. که اونه که من اون روز اون کار رو واسط کردم، تو الان چرا این کار رو واسه من نمی کنی؟
اون گروکشیه دیگه. یا این که
آره. بله دقیقا
توقع داشته. آره.
و یکی از کارهای دیگه ای که باید بکنیم اینه، ما به هر حال درسته حالا ما وظیفه نداریم لزوم من چاله چولای طرف مقابلمون رو پر کنیم، راستش این جزء وظایف ما نیست. یکی از کاری باید بکنیم اینه که حداقل عزت نفس طرف مقابل رو در این حدی که تحویلمون دادن در همین حد نگه داریم.
بله.
حالا بالا بردن عزت نفس هم اگر نتونستیم، ولی دیگه عزت نفسش از این پایین تر نیاریم، در همین حد که تحویلمون دادن نگه داریم خیلی مهمه. ما مسئول عزت نفس پارتنرمون هستیم، ما مسئول تصویر پارتنرمون از خودش، از بدنش، از سکسش، از قیافش، از حرف زدنش، از فکرش، ما مسئولیم که گن نزنیم تو این. حالا بهتر شدنش فعلا پیشکش، ولی یکی از چیزهایی که باید بکنیم اینه که این عزت نفس این آدم رو حفظ کنیم.
وقتی جای خنده غم بشینه روی لبام، تشنه نوازشم، خسته و از خستگیام، وقتی که دستای من گرمی دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمامو خاک کنی، تو میتونی گونه های خیسمو پاک کنی، تو میتونی تو میتونی دلمو شاد کنی، تو میتونی منو از درد و غم آزاد.
خب آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتی که در مورد بایدهای زندگی دادین. حالا میخواستم اگه موافق باشین، برای اینکه این اپیزودم خیلی طولانی نشه، ما نبایدها رو نباید در این اپیزود بگیم، یا نبایدها رو بذاریم برای اپیزود بعدی اگر موافق هستی.
کاملا موافقم، آره، چون طولانی میشه اپیزود داره و خسته کننده میشه.
دقیقا به همین خاطر که خسته کننده نشه ما هم یکم خستگی در بکنیم. آقای دکتر، ما میخوایم که یک قسمتی رو حالت بازی داشته باشیم،
سرگرمی.
با هم دیگه سرگرمی داشته باشیم. البته به بحثمون و به گفتهایی که تا الان داشتیم خیلی بی ربط نیستن، یه قسمتشون خیلی بی ربطن. حالا من کلیتش اینجوریه که جمله سازی این بخش، و حالا ما این قسمت رو توی فصلهای قبلیمون، توی اپیزود قبلی پادکست داشتیم و مخاطبینمون دوست داشتن، خودمونم خیلی دوست داشتیم، بعد ندیدیم که در واقع تو این اپیزود هم داشته باشیم. به این شکل که من و مهلا جان هر کدوم سه تا کلمه رو میگیم و شما لطف فرمایید با اون سه کلمه یک جمله رو میسازید که حالا مرتبط به بحث کاپل ها و زوجین و اینا باشه.
میشه گفتش که اون سه تا کلمه خیلی به هم مرتبط نیستن، ولی ما از شما میخوایم که یک جمله معنادار برامون بسازید.
به زور به هم مرتبطش کنیم.
آره دیگه. از اونجایی که خانوم ها مقدم هستند، من جمله رو شروع میکنم. جمعه اول هستش قرمه سبزی، البته کلمات، قرمه سبزی، مشاجره، سال نو.
یه جمله بعد باشه؟
بله، یه جمله معنادار لطفاً.
فقط لطفاً اپیزودهای بعدی هم همراهمون باشید. قول میدیم دیگه از این سوالا نپرسیم آقای دکتر.
بذار وقتی زن و شوهرا با هم میرن تعطیلات سال نو، مثلا میخوان برن خونه مامان باباهای همدیگه توی شهر دیگه قرمه سبزی اونا رو بخورن، بیشترین میزان مشاجره بینشون در طول سال همون موقع رو.
خیلی ها یه جمعه علمی تخیلیه بکنه.
همین الان اداره آمار ایران ثبت کردن
علمی تخیلی بهترین.
نه این ولی واقعیه، بذار اینو بهتون بگم. آره واقعیه. آره، ما بیشترین مراجعین زوج رو توی اردیبهشت داریم در ایران،
بعد از تعطیلات نوروز بوده و رفتن.
آره ببین، اینا در طول سال میرن کار میکنن، دیگر نمیبینن، خب زیاد به هم کاری ندارن. بعد تو عید 10-15 روز اینا کنار همن. از اون بدتر این که کنار هم میرن پیش خانواده های هم دیگه. و اونجا آره جرقه های مختلفی میزنه، مثلا هم خانواده ها ممکنه کارای بکنن، هم اینا در قبال خانواده ها، هم حساسیت در مقابل خانواده های طرفین. و این یکیش، یکیش هم اینه که این آدمایی که در طول سال زیاد هم دیگر نمیبینن، در 15 روز هم دیگر میبینن، مثل این کیه، مثل این زن من چرا این شکلیه، شوهر من چرا این شکلیه اینها. و یه موردش هم اینطوریه که در طول 15 روز اونایی که تمام سال درگیر کار و اینا هستند، برای اولین بار بچه هاشون رو میبینن متاسفانه. آره، بعد یهو اینطوری که مثلا طرف میاد میگه این چه دختری بزرگ کردی، نمیدونم همش دنبال پسر بازیه، و میگه ببین در تمام طول سال پسر بازی شروع میکنه، من دارم کنترل میکنم، جناب عالی الان فقط یه دو روز دیدی. آره نترسید، چی نشده، مثلا خراب نشده، نترس، مثلا فلان من دارم دونه بدونه. آره تو، آره تو حواست نیست، ساعت 12 شب میای و الان واسه ما غیرتی شدی اینا، من همه اینا رو من مدیریت میکنم. آره به هر حال این قصه تو اردیبهشت زیاده دیگه، ما تو اردیبهشت زیاد زوج میبینیم که میان تا نوبت بیان به خودشون بیان و نوبت بگیرن و به ما برسن، معمولا اردیبهشت زیاد زوج میبینیم.
پس این به جای یه جمله معنادار یه فکت علمی بود که ما
فکت علمی براتون در بیارم، بقیه از بعید
ببینیم چی میشه.
الان برای جمله بعدی کلماتی که در نظر گرفتیم آقای دکتر، اولیش هست صندلی، اعتماد، سواحل مدیترانه.
این خیلی بی انصافیه، ولی خب حالا ببینیم چی کار میشه که. خب وقتی درباره فرهنگ شرق حرف میزنیم، یعنی از سواحل مدیترانه تا آن سوی چین، مفهوم اعتماد در رابطه بین همسران و پارتنرها،
بله،
با مفهوم اعتماد در غرب فرق میکنه به لحاظ فرهنگی، و به همین خاطر درمانگران غربی وقتی یک زوج شرقی بهشون مراجعه میکنه خیلی زود اونها رو بر صندلی اختلال می نشونند، میگن که تو شما مختلین که یه همچین جنس رابطه ای با هم دارید، در حالی که خیلی از پدیده‌هایی که اونجا هست تو این منطقه از دنیا هست در حوزه اعتماد با اون ور دنیا فرق داره.
خیلی ممنون واقعا، اصلا جمله
پاراگراف بودی.
آره ببین دیگه شرمنده دی، نمیتونستم جمله اینطور در
نه خیلی هم خوب،
نه خیلی عالی واقعا، ممنون.
خب ما دو تا دیگه هم هنوز جمله داریم. من دومی خودم
آزار آینا خشونت روانی این کردم،
به خاطر همین من پیشا پیش عذرخواهی کردم و ازتون قول گرفتم که اپیزودهای بعدی همراهمون باشید.
ما بیشتر میخواییم به خلاقیت،
بله،
شما کمک بکنیم. خب
باید خلاقیت نیست، میبینی که همش از رشته خودم، هیچ خلاقیتی توش نیست متاسفم. خب بگیم بفهمم
بعدی میشه هدیه یا حالا کادو، همون هدیه، مشاور خانواده و سیم برق.
خیلی خوب، به نظر من اون بزرگترین هدیه‌ای که یک مشاور خانواده میتونه به آدم‌های درون خانواده بده،
بله،
اینه که به جای پرداختن به تک تک اون آدم‌ها، به اون سیم برقی که اونها رو به هم وصل میکنه، یعنی به رابطه بپردازه و به فرایند رابطه فکر کنه تا به محتوای حرف ها و دعوا ها و چیزای هر کدوم از اعضای رابطه.
خیلی، اینم یه فکت دیگه است دیگه، اینم یه جمله فکتوال. خیلی عمالی،
خیلی خوب، خیلی.
و اما
اتفاقا جمله بعدی هم در نهایت تبدیل به یک فکت میشه و من کلماتشو میگم. پادکست شنبه این هفته دنیا بهترین.
خب وایست وایست
الان بر علیه خودمون استفاده. آیه تو کلی زرنگ بازی در آوردیم که فکت علمی هست این سه تا کلمه پیدا بکنیم، ولی انگار
بذار ببینم که چیکار میتونم براتون بکنم.
الان آقای دکتر میان میگن متاسفم دیگه، کاری از دستم
دیگه، الان تکلیف مشخص میشه.
آره بذار بهترین دنیا پادکست شنبه این هفته،
بهترین دنیا پادکست.
نه شما دوست ندارین؟
ما دنبال یه جمله به خصوص میگردیم.
فعلم داره جملتون یا نه؟ چون من فعل رو پیدا نمی کنم.
پادکست شب باشه باشه، میگم میگم میگم
فعل فقط سعی میباشد
چیز داره دیگه. تو ببین مثل ترکیه استانبولی، تو ترکیه استانبولی سوم شخص، سوم شخص فعل نداره دیگه. خب است نداره. مثلا میگن که مثلا میگن او مهلا، همین او مهلاست تو استانبولی. خب اینجا میشه پادکست شنبه این هفته بهترین پادکست دنیاست.
تموم شده رفت. مرسی، خیلی عمالی،
ممنون آقای دکتر، مرسی که نظرتون رو در مورد پادکست شنبه این هفته به ما گفتید.
بله و از کاروفات و
بله
ممنون. خیلی خیلی، ما فقط میخواستیم
من از شما ممنونم که این سلوغت رو به من گفتید که مثلا باش یه جمله وزین بسازم.
متشکر، مرسی. خب مثل همیشه تو این فصل ما بخشی رو داریم که کتابی رو معرفی میکنیم که با موضوع هفتمون مرتبطه، و عزیزانی که دارن پادکست رو گوش میکنن همه میتونن با کد تخفیف شنبه این هفته اون کتاب رو با 30% تخفیف از اپلیکیشن تاقچه دریافت بکنن.
کد شنبه این هفته هم شنبه یعنی H داره و این هفته یه دونه هم H همون آخر داره.
و البته که ما به سه تا از عزیزان همین کتاب رو هدیه میدیم، به شکل رایگان میتونن دریافت بکنن
به قید قرعه.
آره
به قید قرعه.
دکتر سلیمی عزیز، میشه ازتون خواهش بکنیم که کتاب این هفته رو به ما معرفی بکنی؟
بله خواهش میکنم، حتما. کتابی که دوست داشتم که معرفی کنم خدمت دوستان، یک کتابی به نام، تو ایران ترجمه شده به نام، حالا دقیقا با این عبارت، زندگی خود را دوباره بیافرینید.
بله،
زندگی خود را دوباره بیافرینید یه ترجمه ایست از کتاب Reinventing Your Life که در واقع نوشته جفری یانگ. جفری یانگ روانشناس برجسته امریکایی، شاگرد آرون بکی هستش که دفعه قبل راجع به کتابش رو معرفی کردیم به عنوان بنیانگذار درمان شناختی رفتاری یا بنیانگذار CBT. و عرضم به حضورتون، جفری یانگ پایه‌گذار و مبدع سبکی از روان درمانی شناختی رفتاری است که بهش میگن اسکیما تراپی یا طرحواره درمانی، که در واقع طرحواره ها باورهای بنیادی هر فردن که در اثر اون چیزی که میگن early childhood experience، در واقع مثلا اون فرد به وجود اومده، تجارب کودکی، شیوه تربیت و دنیایی که درش زیسته، یه سری طرحواره و باور بنیادی درش شکل میگیره که این باور، مثلا چه میدونم، من خوب نیستم یا من خیلی خوبم یا من به اندازه کافی توانمند نیستم، من توانا نیستم و یا من دوست داشتنی نیستم یا زیادی دوست داشتنی هستم یا هر چیز دیگه ای. و این طرحواره ها بنیاد نظام فکری ما رو در ارتباط با جهان تشکیل میدن، در ارتباط با دیگران تشکیل میدن. طرحواره شرم و نقص داریم و طرحواره های مختلف داریم. در واقع جفری یانگ سعی کرد که بدین گونه یک نوع معادلی برای رواندرمانی تحلیلی در رواندرمانی شناختی رفتاری پیدا کنه که دیگه یعنی عمیق‌تره از رواندرمانی شناختی رفتاری به تنهایی، ولی از همون مسیر میره. و عرضم به حضورتون در ایران این کتاب ترجمه های مختلفی ازش شده. یک ترجمه خیلی خوبش ترجمه خانم ساره حسینی عطاره که الان شما معرفی کردید و البته خب ترجمه های دیگه هم داره، ولی فکر نکنم که، ترجمه خیلی خوب دیگه هم داره، نمیدونم که آیا اجازه مجاز هستم راجب اون ترجمه هم صحبت کنم یا فقط راجب همین ترجمه باید صحبت کنم.
بستگی داره که توی اپلیکیشن تاقچه باشه یا نه.
نه متاسفانه، نه. این تنها نسخه هستش که رو اپلیکیشن تاقچه در حال حاضر بارگذاری شده.
فقط من دوتا موضوع رو میخواستم اضافه بکنم. موضوع یک درباره کد تخفیف کتاب هست که توی قسمت توضیحات همین اپیزود گذاشته شده،
به علاوه لینک دریافت خود کتاب که بتونن هم لینک رو داشته باشن هم کد تخفیف،
بله، از اپلیکیشن تاخچه. و موضوع دوم هم راه‌های ارتباط و راه تماس با آقای دکتر سامرند سلیمی عزیز هست که اون هم توی دیسکریپشنز یا توضیحات همین اپیزود میتونید پیدا بکنید.
و اما میرسیم به بخش موزیک این هفته. آقای دکتر لطف میکنید بهمون بگین که موزیک پیشنهادیتون برای این اپیزود چی هست؟
آهنگ پرفکت آهنگیه که از خواننده انگلیسی مورد علاقه من و البته مورد علاقه پسرم رامان به نام ادشیران هست. پرفکت در واقع سال 2017 ساخته شده و روانه بازار شد و خب یکی از بهترین آهنگای پاپه و جواز خیلی زیادی هم برده. شعر خیلی قشنگی داره و من همیشه خیلی خیلی دوست دارم این آهنگ رو انتخاب میکنم و تقدیم میکنم به شنوندگان این پادکست.
خیلی خیلی متشکرم دکتر، ممنون. ما که خیلی لذت بردیم، اپیزود خیلی خوبی بود.
مخلصم.
تا
به لطف شما یک اپیزود دیگه. ممنون از شما و منتظر نبایدهای زندگی مشترک میمونیم
تا اپیزود بعد.
بدرود.
خداحافظ.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.